سلام عرض میکنم خدمت همه تعالی پژوهان عزیز. انشاءالله که هر جا هستید سلامت و موفق و سربلند باشید. با کتاب حقوق زن و مرد از نگاه اسلام جلد اول مبانی در خدمت بزرگواران هستم. انشاءالله که بحث ها رو پیگیری کرده باشید، هم صوت ها رو گوش کرده باشید، هم کتاب رو مطالعه کرده باشید و انشالله بتونیم جلسه مفیدی در واقع در خدمت دوستان باشیم. خب توضیحات مربوط به کتاب خدمت دوستان داده شده در جلساتی که در واقع گوش کردید، در صوتهایی که گوش کردید. اگر بزرگواران سوال و پرسشی نسبت به کتاب دارید من در خدمت هستم تا انشالله بتونیم در واقع محتوای کتاب رو با استفاده از سوالات خوب و پخته عزیزان در واقع تعمیقی ببخشیم و استفاده کتاب در واقع داشته باشیم. من منتظر سوالات بزرگواران حال چه به صورت صوتی چه به صورت متنی هستیم و استقبال میکنیم از سوالات دوستان. حالا تا زمانی که دوستان در واقع سوالات خودشون رو مطرح میکنن من یک اشاره‌ای به آن چیزی که شهید مطهری در این جلد از کتاب مطرح میکنن داشته باشم، هرچند که امهات توضیحات رو در صوتها دادم، ولی خب من باب این فرصتی که وجود داره تا بزرگواران سوالات خودشون رو مطرح بکنن من چند تا نکته خدمت بزرگواران عرض بکنم. نکته اولی که خدمت بزرگواران عرض بکنم در مورد شیوه مطالعه کتاب‌های شهید مطهری هست. حالا چه این کتاب چه کتاب‌های دیگه، ببینید بزرگواران اگر می‌خواید کتاب‌های شهید مطهری رو اونجوری که خود شهید مطهری در واقع دوست داشته و اونجوری که خود شهید مطهری در واقع می‌پسنده بخونید، حتما باید این کتاب‌ها رو سوال محور بخونید. یعنی چی؟ یعنی اولا کسانی میتونن بیشترین استفاده از کتاب‌های شهید مطهری ببرن که سوال داشته باشن اولا، و در واقع تو این داروخانه کسی میتونه بهترین دارو رو در واقع برداشت بکنه که واقعا درد رو احساس کرده باشه، واقعا تو وجود خودش نسبت به مسئله اجتماعی در واقع دردمند شده باشه، احساس دغدغه داشته باشه. مثلا توی همین کتاب کسانی میتونن در واقع اون چیزهایی که شهید مطهری حول مسئله زن و نقدی که ایشون مطرح میکنه به تمدن غرب در مسئله زن رو خوب فهمیده باشن که واقعا رنجور باشن از این که در واقع وضعیت زن توی دنیا چیه و چطور در واقع به اسم آزادی زن در واقع حقوق زن رو رگدمال کردن، واقعا از این دلش بسوزه. و اونجاست که واقعا نقدهای شهید مطهری به دلش میشینه. نکته دومی که در مورد مطالعه کتابهای شهید مطهری باید خدمت بزرگواران بگم اینه که در واقع کتابهای شهید مطهری رو با چون و چرا باید بخونید. یعنی هر مسئله که شهید مطهری گفت رو بایستید تأمل کنید، یه علامت سوال روش بذارید تا زوایای مختلف اون استدلالهای شهید مطهری در واقع براتون روشن بشه. یعنی کتاب‌های شهید مطهری فقط نیومده مطالعات دینی شما رو زیاد بکنه، بلکه اومده در واقع شیوه پرداختن به یک مسئله و زوایای مختلفش رو در واقع روشن کردن رو هم به شما یاد بده، و این اتفاق نمیفته، برای شما به دست نمیاد مگر اینکه واقعا تو هر مسئله یه علامت سوال رو گزاره ها و قضیه هایی که شهید مطهری میگه بذاری. مثلا اگر شهید مطهری میگه بین نظام خانواده و بقیه نظام های مدنی تو جامعه تفاوت وجود داره و مثلا تفاوتش اینه که اونها بر اساس منافع شکل میگیره ولی نظام خانواده نه، شما واقعا یه علامت سوال رو این گفته شهید مطهری بذارید. اصلا این حرف درسته درست نیست؟ و چرا شهید مطهری چنین حرفی رو در واقع زد؟ با چه استدلالی؟ تا زوایای مختلف در واقع گفته شهید مطهری براتون روشن بشه. لذا هر دوتا مسئله خیلی مهمه، هم با سوال وارد کتاب بشید و هم این که وقتی سراغ مطالب کتاب کم رفتید با علامت سوال در واقع سعی بکنین اون دلایل و اون استدلال‌های شهید مطهری رو در واقع از متن استخراج بکنید. سوالی که پرسیدن اینه که آقای سوزنچی چند نکته رو مطرح کردن. جناب آقای سوزنچی هستن، سوزنی هم نیستن، همین آقای حسین سوزنچی که الان مدر. بله بله، آقای سوزنچی در واقع همین در واقع استاد دانشگاه امام صادق هستن که به جرئت می شود گفت که یکی از بهترین در واقع اساتید شهید مطهری الان در حال حاضر در ایران ایشون هستن. تألیفاتی از ایشون هم پیرامون همین کتاب های شهید مطهری در واقع بیرون اومده. حتما من توصیه می کنم آثار ایشون رو بخونید، حالا چه در مورد کتاب های شهید مطهری هم در مورد موضوعات دیگه. واقعا مزیت نسبی ایشون تو خیلی از نوشته هاشون همین تسلط بر آثار شهید مطهری هست و خود در واقع وجود علمی آقای سوزنچی نشون میده که چقدر میتونه خوندن کتاب های شهید مطهری به انسان سازمان فکری بده و فکر انسان رو منظم بکنه. بفرمایید اگر نقدی دارید بفرمایید. بله بله، کلن آقای سوزنچی در مورد مسئله زن و در مورد مسئله حجاب در واقع حرفای دقیقی دارن و در واقع قابل استفاده هستن حقیقتا. حالا اینکه وبینار زود برگزار شده یا نه، برنامه ریزیش حقیقتا با بنده نیست، من خودم هم انتظار نداشتم به این زودی برگزار بشه. یعنی من خودم حقیقتا معتقدم که گوش کردن این صوتها مثلا توی یه هفته، همه صوتها رو توی یه هفته مثلا گوش دادن، پشت سر هم گوش دادن، شاید خیلی کار درستی نباشه، چون هدف اصلی از کتابای خوندن کتابای شهید مطهری، به قول خود شهید مطهری میگن که من ستایشگر انسان، ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من میآموزد نه اندیشه ها. واقعا باید مثل مباحث اخلاقی، چطور تو مباحث اخلاقی میگن مثلا اگر شما کتاب 40 حدیث حضرت امام رو میخواهید بخونید، این غلطه که مثلا یه جلسه بردارید یک حدیث دو حدیث رو مطالعه کنید. میگن مثلا پیشنهاد اساتید، توصیه اساتید اینه که مثلا هفته ای یا روزی مثلا حد اکثر یه پاراگراف، یک صفحه مطالعه بکنید، سعی کنید روش فکر کنید، بهش عمل بکنید. تو توصیه های اخلاقی این حرف رو میزنن دیگه، میگن این که شما بیا یه حدیث اخلاقی رو مثلا از اول تا آخرش، کتاب مثل جنود عقل و جهل، کتاب مثل در واقع همین کتاب حدیث رو از یه کنار نباید بشینید بخونید، تازه بعد سراغ اون حدیثی هم برید که بیشتر مورد نیازتون هست. به نظر بنده هم در واقع کتاب های شهید مطهری رو، حالا احتمالا خیلی از بزرگان این کار رو کردن چون بالاخره یه فرصت یک ماه و چند روزه داشتن، مثلا هفته ای مثلا یه دونه صوت، هر دو سه روز یه دونه صوتشو گوش کنن، مطالب مرتبط با اون صوت از تو کتاب رو مطالعه کنن، بعد باش در موردش فکر بکنن. به نظرم اینطوری اثرگذارتره، هرچند که بالاخره این که انسان حالا به طور فشرده هم بشینه و صوتها رو گوش بکنه بالاخره خالی از لطف نیست، ولی خب اگر کسی بخواد بیشتر استفاده بکنه به نظرم در واقع یه مقداری تأمل بیشتر، یه مقداری فرصت بیشتر اگه بتونه برای کتاب بذاری، به خصوص مواجه شدن با خود کتاب. چون بنده هر چقدرم که بخوام مطالب کتابهای شهید مطهری رو خدمت شما بگم، منبع دست دوم و سوم نسبت به کتاب حساب میشم. شما باید سراغ متن اصلی کتاب بری. شاید اصلا من یه جایی متن شهید مطهری رو درست متوجه نشده باشم، یا به فرض که درست متوجه شده باشم درست توضیح نداده باشم، کامل توضیح نداده باشم، چون بالاخره وقتم خیلی فشرده است. لذا بزرگواران سعی بکنن حتما سراغ کتاب برن. حالا این جلسه زود برگزار شده یا دیر برگزار شده، ما رو محروم نکنه از خوندن خود کتاب، به خصوص این کتاب هایی که امروز مسئله کشور ماست. یعنی شما ببینید دیگه آخرین فتنه‌ای که در کشور ما اتفاق افتاده حول مسئله زن بوده، مثلا شعارش زن زندگی آزادی بوده و این در واقع یه خاصیت مهم کتاب های شهید مطهریه که برای فتنه های امروز کشور ما هم راه حل داره. لذا من توصیه‌ام اینه که بتونید در واقع صحبت با تأمل بیشتر کتاب رو مطالعه کنید. فرمودن در زمانه الان برخی از آیه الرجال قوامون علی النساء استفاده نادرست میکنن و این آیه رو مایه برتری آقایان میدونه. میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟ ببینید همطوری که بزرگواران گفتن تو این چند جلد کتاب های حقوق زن و مرد در واقع شهید مطهری به صورت متعدد از استفاده های نابجا و غلطی که از بعضی از آیات قرآن و روایات شده در واقع صحبت میکنن. یک نمونه همین آیه الرجال قوامون علی النساء هست. یه مورد دیگهش مثلا اون روایتیه که از امیرالمومنین نقل شده که مثلا خانوم ها مثلا از جهت مثلا عقل نقصان دارن. شهید مطهری در مورد این آیات و روایت صحبت میکنه و ما میفهمیم که چقدر برداشت غلطی نسبت به این مسئله به وجود اومده. یه موردش همینطوری که فرمودن همین آیه الرجال قوامون علی النساء هست. ببینید بزرگواران حرف در واقع شهید مطهری تو این کتاب بهش توجه کردن و بر اساس اون دارن تمدن غرب رو نقد میکنن، چون همجوری که خدمت بزرگواران گفته شد ما نسبت به مسئله زن از غرب طلبکاریم. ما فقط نیومدیم چهار تا شبهه‌ای که اونا مطرح میکنن رو جواب بدیم، نه اصلا ما طلبکاریم و میگیم شما نسبت به زن جنایت مرتکب شدید. شما دستاورد چند صد ساله و چند هزار ساله بشریت رو در رشد تعالی زن نادیده گرفتید و اون همه کمالاتی که زن میتونه اون رو دارا باشه، اون همه ویژگی های مثبت و خوبی که زنان میتونن از اون بهره مند باشن و مایه مباهات اونها باشه. یک زن میتونه از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر معنوی به بالاترین جاها برسه، کما که قرآن کریم گزارش میکنه از این خانوم ها مثل حضرت مریم و دیگران که یا در واقع تاریخ اسلام خودمون مثل حضرت صدیقه که بالاترین قله های انسانیت رو میتونن فتح کنن. شما بیا این زن رو خلاصه بکنی در یه سری زیبایی های ظاهری، چه جنایتی بزرگتر هستی، و او رو تبدیل بکنی به در واقع بازیچه دست مردها. ولی اگر درست مسئله فهم شد، این آیه درست فهم شد به این معنا که اسلام تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست، قائل به تساوی حقوق زن و مرد، منتها استعدادهای طبیعی مرد و زن رو لحاظ کرد. ببینید همطوری که زنها دارای استعدادهای متفاوتی بین خودشون هستن و مردها دارای استعدادهای متفاوتی هستن، بین جنس و مرد هم استعدادها متفاوته و این تفاوت استعدادها باعث میشه که هر کدوم یه کارکرد خاصی در فضای اجتماعی داشته باشن. یعنی مرد کارهایی از دستش برمیاد، کارهایی میتونه انجام بده، وظایف و مسئولیتهایی داره، حقوقی داره که زن نداره و بالعکس. زن در واقع خصوصیتهایی داره. حالا من همین آیه رو و همون روایتی که از امیرالمومنین نقل شده رو اگه بخوام هر دوتا رو با هم دیگه پاسخ بدم، چون جوابهاش هم شبیه به هم دیگه هست، اینه که مثلا زن در واقع محور عاطفه در جامعه است. شما ببینید مثلا تو همین ماجرایی که اخیراً اتفاق افتاد، حالا من جلسه قبل نمیدونم همین بزرگواران در خدمتشون بودیم، اونجا همین نکته رو گفتم. شما ببینید مسئله‌ای به اسم کمک به مردم مظلوم غزه و لبنان رو خانوما تو ایران رو انداختن و بهش قوت بخشیدن. یعنی اونجایی که خبرها اومد که مثلا خانوم‌ها در واقع طلاهای خودشون رو، ثروت خودشون رو برای مردم غزه، حرکت خانوما شروع کردن و بعد کم کم همین الانش هم شما اخبار رو که پیگیری میکنید باز میبینید بیشتر خبر از انفاق خانوم هاست، کما که همه امروز خبر اومد که یک دختر 14 ساله گردنبند خودش رو برای مردم مظلوم غزه در واقع هدیه کرده. خب این مدیریت عواطف اجتماعی کار زنه، کار خانوم هاست، مزیت نسبی خانوم هاست در یک مسئله، یعنی یک آرمان بزرگ اجتماعی به نام انفاق، به نام دفاع از مظلوم، شما میبینی این خصوصیت ممتاز زن خودش رو بروز میده و اون میتونه بیاد تو صحنه نقش آفرینی بکنه جلوتر از مردها. این خصوصیت زنه که بالاخره از جهت عواطف زودتر تحت تأثیر قرار میگیره، عکس العمل شدیدتری نشون میده و از همین جهت میتونه پیشتاز باشه. همینجوری که تو فضای خانواده این خصوصیت زن باعث میشه که بتونه بچه ها رو بهتر تربیت بکنه و تو تربیت فرزندان موفق در باشه، تو فضای اجتماعی هم این خصوصیت باعث میشه که تو میدانهایی مثل میدان انفاق از بقیه جلو، از آقایون جلوتر باشه. از اون طرف باز مرد یه مزیتایی داره که او رو تو فضای اجتماعی جلو میندازه، مثلا قدرت بدنی، توانایی های قدرت بدنی، یا مثلا توی مسائلی، مثلا به خصوص مسائلی که مربوط به معاملات میشه، خب در واقع به خاطر اون نقشی که مرد تو فضای خانواده و تو اجتماع داره، ذهنش مثلا ممکنه یه سری از محاسبات رو راحت‌تر و بهتر بتونه انجام بده، یه چیزایی رو مثلا بیشتر مورد توجه قرار بده. ولی خب زن به خاطر اینکه بالاخره استعداد متفاوتی داره نقش، پس شهید مطهری میگه زن و مرد حقوقشون با هم مساویه، ولی حقوقشون با هم دیگه مشابه نیست. چرا حقوقشون با هم دیگه مشابه نیست؟ چون خدا طبیعت‌های آنها رو با هم دیگه متفاوت، هر دو انسانند و همه ارزش‌های انسانی در اونها مشترکه، ولی استعدادهای انسانی اونها به تبع طبیعت متفاوتشون متفاوت میشه. در استعدادهای انسانی متفاوتن، ولی در زن و مرد بودن با هم دیگه فرق میکنن. این جمله شهید مطهری به زیبایی گفتن، خیلی جالب بود که گفتن در قدیم انسان بودن زن فراموش میشد و لگدمال میشد و از زن مثلا برای خانه‌داری فقط استفاده میشد، یا مثلا زن تو فضای سیاسی اجتماعی بروز پیدا نمیکرد. امروز و به خاطر این جنایت بزرگ غرب، زن بودن زن نادیده گرفته میشه. باید قبول کنیم زن هم انسان هم زنه، مرد هم انسان هم مرد. به تبع انسان بودن، خب اینا حقوق و تکالیف مشترک دارن، هر دوتاشون یه رأی دارن، هر دوتاشون میتونن تو سرنوشت جامعه سهیم باشن، ولی به تبع تفاوتی که در طبیعتشون قرار گرفته، حالا شهید مطهری فلسفه این در واقع حق طبیعی رو توضیح دادن، در نتیجه نقشای مختلف. پس این که گفته الرجال قوامون علی النساء، دلیل برتری مرد به زن نیست، بلکه دلیل اینه که مرد یه استعدادی داره که میتونه از زن حمایت بکنه. دقت میکنی؟ میتونه حامی و پناه زن. شهید مطهری میگه شما همین الان نگاه کنید، خانم‌ها میرو دوست دارن، یعنی توی زندگی خودشون دنبال یه پناهگاه میگردن، دنبال یه حامی میگردن، دنبال کسی میگردن که بتونه از اونها دفاع بکنه، قوام اونها باشه، پناهگاه اونها باشه. خود زن هم این رو میپسنده. مرد هم طبیعتش اینه که طبیعتش مدافع آفریده شده، طبیعتش اینکه غیرت در مورد مرد ستایش شده، به خاطر همینه دیگه، به خاطر این نقشی که باید در دفاع از قانون خانواده خودش داشته باشه و بتونه در واقع پناهگاه همسر خودش باشه. از اون در پدلی برتری نیست، یه استعدادیه که خدای متعال در زن قرار داده، یه استعدادی در مرد قرار داده که اینا بتونن همدیگه رو تکمیل بکنن. خب این در واقع، حالا باز اگر توضیح کافی نبود بفرمایید که در مورد جلسه اول در خصوص حقوق زن و مرد نگاهستان که استفاده بنکید ممنون از شما. فقط در قسمت فرمودید مدارس و مقطع که برای ما تعیین کردن که برنامه‌ریزی برنامه گذاشتن در مورد مقطع متوسطه رو من خیلی سوالتون رو متوجه نشدم، ببخشید. اگر در واقع سوالتون رو بیشتر توضیح بفرمایید در مورد مدارس و مقطع. حالا من دقیق یادم نیستش که تو اون صوت در مورد چه موضوعی صحبت کردم، چون من کلن رشتم فقه تربیت هست و بعضی از مثالهایی که جاهای مختلف میزنم مربوط به مدرسه و در واقع فضای تربیتی هست. حالا دقیقا یادم نمیاد اونجا چه مثالی زدم، ولی یه حرفی که الان شاید منظورم این بوده باشه و اونجا مطرح کرده باشم اینه که گاهی وقتا تو آموزش و پرورش ما هم همین تفاوت بین دختر و پسر در واقع در نظر گرفته نمیشه. جهید مطهری میگه اگر ما فهمیدیم که اینها با همدیگه تفاوت‌هایی دارن در کنار شباهت‌هایی که دارن، بعد این تفاوت‌ها رو تو سیستم آموزشی و سیستم تربیتی خودمون لحاظ بکنیم. نمیشه بگیم کلاس درس مردها، کلاس درس پسرها دقیقاً کلاس درس در واقع دخترها، از نظر جو، از نظر وضعیت فیزیکی، از نظر در واقع بزرگ و کوچیک بودن کلاس، از جهت برنامه درسی، شرایط حاکم بر کلاس، نمیتونه اینا یکسان باشه. اگه اینا با هم دیگه متفاوت هستن، مثلا دارم میگم خانوم ها علاقمند به نظم بیشترن، یعنی خیلی ساختارگریز نیستن، ولی پسرها از اون طرف بالاخره اون شور پسرانه خودشونو دارن، بالاخره دوست دارن شلوغ کنن، دوست دارن. خب ما نمیتونیم به مثلا پسرها بگیم شما مثل دخترها منظم مثلا دست به سینه تو کلاس بشینید حرف نزنید، این اصلا با خوی پسرانه سازگار نیست. کما اینکه مثلا اگه از دخترها انتظار داشته باشیم که مثلا مدام شلوغ کنن و اینها به سبک پسران، قطعا شما خدمتون گفتم الان خیلی از دوره هایی که برگزار میشه پسرها کمتر، آقایون کمتر از خانم ها شرکت میکنن، خانم ها خیلی بیشتر شرکت میکنن، چون مدل برگزاری دوره ها با طبع خانم ها سازگارتره. ولی مثلا شما اگر همینجا همین دوره ها رو اینطوری برگزار کنید که یه مقداری در واقع فعالیت های فیزیکی توش بیشتر باشه، مثلا دارم میگم مثلا تو بعد دوره های ما برنامه های سنگین کوهنوردی و تیراندازی و اینها وجود داشته باشه، خب آقایون بیشتر استقبال میکنن. یعنی میخوام بگم سیستم تربیتی و آموزشی ما در واقع به تبع این که این سیستم مخاطبش مرد یا زن هست ممکنه متفاوت، البته اشتراکاتی هم داره به خاطر همون استعدادهای مشترک. لذا شما میبینید همینطوری که ما از احکام متفاوت در مورد زن و مرد صحبت میکنیم، چه احکام جزایی، چه احکام دیگه، احکام خانوادگی، ولی اینا توی چیزایی مشترکن. مثلا عبادت در واقع خصوصیت مشترک، نیاز مشترک زن و مرده، مربوط به انسانه. حتی البته تو عبادت هم میبینید دیگه، خانوم ها در واقع یه ایام تو زندگی خودشون از عبادت کردن معاف شدن، حتی به خاطر خصوصیتی که زنها دارن. ولی بالاخره عبادت نیاز مشترک زن و مرده، لذا شما میبینید تعداد رکعات یکیه، نمیدونم ذکرها و اوراد یکیه، مثلا حج، روزه، اینا مشترکه بین زن و مرده، ولی جا هم احکام متفاوته. این رو ما تو سیستم تربیتی و آموزش خودمون این شباهت ها و این تفاوت ها رو در واقع باید لحاظ بکنیم. گفته بود فرموده بودید که قبل این مقاطع رو آوردن بی دلیل نبود، مقطع متوسطه اومد دلیل بود، برنامه قبل چه بود؟ قبل این مقاطع رو آوردن بی دلیل نبود. من حقیقتش فراموش کردم که چی گفتم، مسخایی میکنم، الان تو ذهنم نیستش که همچین حرفی رو زده باشم و دقیق حرفم چی بوده، فراموش کردم که چی گفتم. حالا شاید لازم باشه که دوباره خودم صوت رو گوش بکنم تا ببینم که در واقع بحث چی بوده، ولی به نظرم مهمترین نکته همین، حالا تو ذهن خودم همین بود که در واقع میگم حتی مقاطع تحصیلی ما ممکنه برای زنها و مردها متفاوت باشه، اصلا سن بلوغ اینا با هم دیگه فرق میکنه. یعنی دخترها از 9 سالگی معمولا به بلوغ میرسن، مردا پسرها از 14 سالگی 15 سالگی. شاید حتی مقاطع تحصیلی که ما میخوایم برای اینا تعریف کنیم نمیشه ما با اینا یکسان برخورد کنیم. غرب به تبع همون تصور غلطی که در واقع نسبت به دختر و پسر داشت و در واقع تفاوت‌های اونها رو مد نظر قرار نداد، خب سیستم تربیتی مشترک هم برای اینا چید. در حالی که ممکنه ما، بازم میگم قرار نیست همه چیزشون متفاوت باشه، قطعا اشتراکاتی دارند، ولی خب اون تفاوت ها هم در واقع باید تو این برنامه لحاظ بشه. گفتن خانواده نهاد اجتماعی و در توجه شما بر اساس منابع درسی افراد با توجه به منفعت شخصی در این نهاد قرار دادن، درسته؟ وجود فرزند در این نهاد اختیاری نیست، پس چطور منفعت شخصی فرزندان در خانواده؟ ببینید بزرگواران، شهید مطهری نکته خیلی خوبی گفت، این بود که یک در واقع نقد اساسی به در واقع خانش زن در تمدن غرب. چی بود اون نقد اساسی؟ گفت آقا اصلا شما از جای اشتباهی شروع کردید. شما اگر میخواستید از حقوق زن هم دفاع بکنید، از کرامت زن دفاع بکنید، باید از خانواده شروع میکردید. نمیشود از کرامت زن منهای خانواده سخن گفت. این خیلی نکته اساسیه. یعنی شهید متحری گفت تا شما به نهاد خانواده توجه نکنید و تا در واقع تفاوت بین نهاد خانواده با سایر نهادهای اجتماعی مثل شرکت‌ها اینها رو خوب درک نکنید، نمیتونید از حقوق زن هم دفاع. اصلا نقش زن رو درست نمیفهمید. و بعد میشود آن چیزی که الان تو دنیای غرب شده. خانواده دچار فروپاشی شده، خواستن از حقوق زن هم دفاع بکنن. نتیجهش این شده که در واقع حقوق زن هم در خیلی از مواردی که حالا شهید متحری نمونه هاش رو تو کتاب آوردن پایمال شده واقعا. و زن بودن خودش رو از دست داده. به بهانه این که تو انسانی و انسانیت خودتو به دست بیاری، بماند که انسانیت خودش هم از دست داده. خیلی از جنبه های انسانی خودش رو هم از دست داده. دیگه زن اون موجود مقدس و ملکوتی که در واقع سازنده انسان و سازنده جامعه است دیگه نیست. زن تبدیل شده به یه عروسکی که تو غرب دارم میگم، تبدیل شده به یه عروسکی که فقط در واقع منشأ کسب درآمد برای یه عده آدم سود پرسته، منبع شهوترانی برای یه عده دیگه است. دیگه اون موجود مقدس دیگه ازش خبری نیست. خب ببینید، نهاد خانواده با شرکت های مرسوم یه تفاوتی وجود داره. مثلا دو نفر وقتی میخوان یه شرکتی رو تأسیس کنن، بر اساس منافعی که دارن دور همدیگه جمع میشن و هر کسی تو این شرکت به عنوان منافع خودش، البته طبعا منافع مشترکی هم دارن، ولی در نهایت هر کسی دنبال اینه که سود خودش برسه. وقتی به سود خودش هم رسید دیگه شرکت رو ترک میکنه و میره. ولی خانواده اصلا زن و مرد نه تنها دنبال نفع و سود شخصی خودشون نیستن، بلکه اصلا نهاد خانواده بر اساس احسان و فداکاری شکل میگیره، نه بر اساس سود شخصی. لذا شهید متحری گفت اصلا بقیه نهادها اصل اساسی در مورد بقیه نهادها اجتماعی عدالته، ولی در مورد خانواده عدالت نیست، احسانه. عدالتی یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی دنبال حق خودشه، خب تضاهم پیش میاد. لذا عدالت باید بیاد به هر کسی بگه حق تو چیه، حق تو چیه. ولی اصلا تو خانواده زن دنبال فداکاریه، مرد دنبال فداکاریه، بچه ها تو فضای خانواده دنبال فداکاری هن. هر کسی دنبال اینه که یک زندگی بهتر برای دیگران تو فضای خانواده بسازه. شما دقت بکنید، یعنی زن خیلی وقتا در واقع خودش رو محروم میکنه، مثلا غذا کمتر میخوره که بچه هاش بخورن، که شوهرش بخوره. باز شوهر فداکاری میکنه برای اینکه کار بیشتر میکنه، برای اینکه زن زندگی راحت تری داشته باشه، فرزندان زندگی راحت تری داشته باشه. فقط میگه اصلا معادلات زندگی خانوادگی با یه شرکت با همدیگه فرق میکنه. شما همین رو نگاه کنین، اصل اساسی در نهادهای اجتماعی عدالت، اینجا احسان و فداکاری. بعد شما چجوری میخوای با این دوتا به خانوادن به عنوان یه شرکت نگاه بکنی؟ بعد میدونید اگر این کارو کردی چه چیزهایی رو زیر پا گذاشتی؟ همه اون فداکاری ها، همه اون انسانیت ها، همه اون اخلاق ها، همه اونا رو زیر پا گذاشتی. البته این حرفی که زدن به معنای این نیستش که تو کانون خانوادگی عدالت مهم نیست. نه، بالاخره اونجا هم تضاهم ممکنه پیش بیاد، خدای نکرده طلاق پیش بیاد. اونجا هم قوانین اسلام اومده برای اینکه عدالت رو بین زن و مرد محقق بکنه. ولی اصل اساسی عدالت نیست. اصل اساسی احسانه. لذا مثلا اینجوری نیستش که مثلا یه مردی به زنی بگه که خب حق تو فقط همینه که من بهت نفقه بدم، یه خانومی هم به شوهرش بگه که حق من اینه که فقط مثلا تو یه مسائل خاص تمکین بکنم، بعد اینم بشه یه زندگی. نه، مرد یه جاهایی از حق خودش میگذره، زن یه جاهایی از حق خودش میگذره. زن حاضر میشه تو خونه مثلا یه سری کارهای خونه رو انجام بده در حالی که وظیفه‌اش نیست. مرد از اون طرف فراتر از وظیفش در واقع سعی میکنه به خانومش محبت بکنه، نمیدونم زندگی خانومش رو تأمین بکنه. در مورد فرزندان همینطور. این تفاوت اساسی رو ما اگر فهمیدیم بین نهاد خانواده، حالا میتونیم در مورد زن صحبت بکنیم، در مورد حقوق زن، در مورد کرامت زن. و اشتباه غرب همینه که این
تفاوت بین نهاد خانواده و بقیه نهادها رو لحاظ نکرده. خب ببینید، غرب فرمودن کلا غرب با خانواده مشکل داره. ببینید بزرگواران، متاسفانه دنیای غرب بر پایه منفعت و سود خودش رو شکل داد، یعنی یک تمدن به معنی واقعی کلمه مادی دنیاگرا. خب و به خاطر همینه که از فهم بسیاری از ارزش‌های انسانی غافله. شما یک بازی بحث قشنگی که تو کتاب مطرح شده، چقدر خوبه که در ضمن همین سوالاتی که بزرگواران دارن مطرح میکنه، مطالب کتاب هم داره تعمیق میشه. ببینید شهید مطهری چی میگه تو این مسئله. میگه که آقا، حالا من یه لحظه مسئله بس ذهنم رفت، بحث این بود که گفتن غرب با خانواده مشکل داره. ببینید تمدن غرب تمدن بر اساس منافع، تمدن کاملا مادی و ارزش‌های انسانی خیلی نمیتونه متوجه بشه. شهید مطهری میگه آقای غرب، تو اصلا پارادوکس داری تو وجود خودت. از یک طرف از آزادی زن صحبت میکنی، از یک طرف انسان رو به اندازه یک حیوان تقلیل دادی. آخه حیوان که آزادی براش معنی نداره، برای حیوان که خیلی عدالت معنی نداره. اون ارزش هایی که ما به عنوان ارزش های انسانی میشناسیم، ارزش های انسانیه، نه یه ارزش های حیوانی. تو اگر انسان، بعد اومدی بیانیه حقوق بشر نوشتی؟ شهید مطهری میگه اگر کسی میخواد بیانیه حقوق بشر بنویسه، از حقوق انسان صحبت کنه، از حقوق زن صحبت کنه، قدم اول اینه که قبول بکنه زن با انسان با حیوان متفاوته، در یک افق دیگه ای انسان داره حرکت میکنه. ولی تو اگر انسان رو در حد گاو و گوسفند و خر و الاغ آوردی پایین و گفتی همون نیازهایی که یک حیوان داره، نیازهای اساسی حیوانه، انسان هم نیازهای اساسیش هموناست، دیگه چطوری میتونی از ارزش‌های انسانی صحبت کنی؟ دقیقاً. بله، در این حالت خانواده رو هم تو فقط یه محلی میدونی برای ارضای نیازهای جنسی. همین دیگه، اون ارزش‌های بلند اخلاقی تو فضای خانواده گم میشه و پایه و اساس خانواده اون ارزش‌های حاکم بر خانواده است. تو اگر اومدی در واقع، میگم متاسفانه الان گاهی وقتا بعضی از جوان‌های ما هم که مثلا دنبال ازدواج هستن، متاسفانه با همون معیارهای غلط غربی، یعنی فکر میکنن هدف، اگر ازشون بپرسی هدف اصلی تو از ازدواج چیه، مسائل جنسی رو مطرح بعد اینجا بعد میاد بر اساس این میگه که آقا من اصلا ازدواج لازم ندارم، به خاطری که مثلا خدای نکرده مسائل جنسی ما از طریقهای دیگه هم میتونم تأمین بکنم، از طریقهای غیر مشروع مثلا، چون نهاد خانواده رو تقلیل داره به مسائل جنسی. ولی اگه تو ارزش‌های حاکم بر فضای خانواده که باعث تکامل زن و مرد میشه، ارزش‌های معنوی، ارزش‌های اخلاقی، اونها رو فهم کردی، میفهمی که تو غیر از فضای خانواده هیچ جای دیگه نمیشه این ارزش ها رو به دست آورد. چه متعلی خیلی حرف دقیقی میزنه، میگه بعضی از بزرگان ما بودن تا آخر ازدواج نکردن. وقتی اینها رو با بقیه بزرگان ما مقایسه میکنی، میبینی اینا یه نقصی دارن، یه ضعفی دارن که اگر ازدواج کرده بودن اون ضعف رو نداشتن. اصلا بعضی از خصلت‌های اخلاقی تو وجود انسان در فضای خانواده است که رشد میکنه. حالا شاید مطلی مثال‌های مختلفی میزنن، میگن اون دختر و پسر جوانی که تا دیروز جز به خودشون فکر نمی‌کردن، الان تو فضای خانواده یاد گرفتن که خودخواهیشون رو بذارن کنار. این چیز کمیه؟ یعنی ما تو فضای اخلاقی و معنوی قدمی بلندتر از این داریم که انسان رو خودش و منافع خودش پا بذاره و به دیگران هم فکر بکنه؟ این خیلی قدم بزرگی تو فضای تربیت نفسه و اینو خانواده به بهترین شکل تأمین میکنه و خیلی از خصوصیت‌های اخلاقی و معنوی و روحی که فضای خانوادی، خانگی، فضای خانوادگی یک خاک مساعد برای در واقع پرورش این خصوصیت هاست. و خب طبیعتاً غرب نمیتونه اینا رو بفهمه، چون میگم تقلیل داده. خب ببینید، این که فرمودید ما در ارائه الگو ضعف بسیار داریم، این وظیفه نخبگان جامعه رو سنگین میکنه وظیفه علما، وظیفه طلاب، وظیفه دانشجوها، وظیفه اساتید، وظیفه کسایی که دغدغه های فکری و فرهنگی دارن مثل شماها، که حالا من خیلی آمار ندارم که در واقع جمع حاضر چه فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دارن، ولی حتما هر کدوم از شما بزرگواران توی جایی اثرگذاری، تو فضای خانواده اثرگذاری، تو فضای محله اثرگذاری، تو فضاهای مختلف اثرگذاری، این وظیفه ما رو سنگین میکنه. متاسفانه خیلی از جوانها و نوجوانهای ما هنوز این ارزشی رو که اسلام برای زن قائله، این بزرگواری و کرامتی رو که برای زن قائله، اینو نمیدونن و نمیدونن که زن چه قلب چه جنایتی در حق زن مرتکب شد. نمیدونن که به اسم آزادی زن، به اسم حقوق زن در واقع چه ضربه های بزرگی رو در واقع به زن تو جامعه، اینا رو نمیدونن و این وظیفه ما رو سنگین میکنه. و بعد بر اساس اون بتونیم در واقع همجوری که بزرگواران گفتن سیستم های آموزشی و تربیتیمون رو در واقع متناسب با اون طراحی بکنیم. خب فرمودن بله قداست مادری رو زیر سوال میبرن، چون میگم دیگه اصلا مفهوم مادری رنگ میبازه. وقتی شما زن رو آمدی و محدود کردی به زیبایی های ظاهریش، چقدر به زن خیان، به اکثر زنها تو دنیا، به خیلی از زنها تو دنیا که ممکنه زیباترین زن، بالاخره زیباترین ها اکثریت که نیستن دیگه. درسته حالا خیلی از خانوم ها بالاخره نسبت به مرد ها از نظر ظاهری خیلی جلوتر هستن، ولی واقعیتش اینه که اگر شما اومدی زیبایی زن رو محدود کردی به زیبایی های جسمی، اولا خیلی از خانوم ها رو در واقع عقب زدی، یه عده محدودی رو فقط به اونهای زن های نمونه بولد کردی، تازه اون هم فقط چند سال زن نمونه است، بالاخره یه دوران جوانی داره، بس سنی ازش میگذره، اون تراوت و زیبایی جوانی رو دیگه نخواهد داشت. این چه جنایتی به زنه که شما زن رو محدود بکنی به 10 سال دوره زندگیش، اونم نه به همه زنها، در حالی که این زن میتونست یک دانشمند باشه، این زن میتونست یک خلاصه انسان اثرگذار تو فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جامعه خودش باشه، ولی شما همه اینها رو از زن گرفتی. بله منافع غرب دیگه اصلا شاید متعلق ریشه‌یابی کردن دیگه، گفتن اینها تو کارخانه هاشون نیاز به کارگر ارزان قیمت داشتن. ببینید چه جنایتی به زن کردن، زن رو آوردن شأنش رو در سطح کارگر ارزان قیمت، و بعد همین الانش هم تو رسانه هاشون دارن از زن همین در واقع نقش پست رو برای زن قائلن تو تبلیغات رسانه‌ای خودشون، یعنی برای فروش کالاهاشون دارن از جنس زن استفاده میکنن. آخه این چه خیانتیه به زن؟ ما چه کار باید بکنیم؟ تقریبا خیلی ها این رو پذیرفتن و عادی سازی شده، چون چیز دیگری به جایگزین در دست ندیدن که هم منافعشون و حقشون رعایت بشه. ببینید بزرگواران، ما اولا باید دست از نگاه‌های متحجرانه برداریم. این فریادیه که شهید مطهری سال‌ها زد، حضرت امام رهبر انقلاب. خب ببینید این که شما تصور بکنید که زن یه موجودیه که فقط باید تو خونه بشینه، لباس بشوره و غذا بپزه و اینها نیست. البته خب من صوتا هم گفتم خانه‌داری زن خیلی مقدسه، ولی خانه‌داری به لباس شستن و نمیدونم اینها نیست. هرچند که اینها هم اگر زن با اون اهداف عالی انسانی اینا رو انجام بده، فضای خانواده رو گرم بکنه، خودش مقدس میشه، ولی میخوام بگم نباید تصور بکنیم که نقش زن تو فضای خانواده اینه که مثلا مثل یه کارگر تو خانه کار بکنه. و این با خانه‌داری فرق، خانه‌داری یعنی شوهرداری، خانه‌داری یعنی تربیت فرزند. البته ممکنه میگم دیگه یه خانومی به خاطر اون احسان و اون در واقع بزرگواری که داره و به خاطر گرم کردن فضای خانواده یه نقشه دیگه هم تو خونه، ولی این نقشه‌ای که تو خونه داره انجام میده محدود به در واقع نقشه و محدود به این چیزا نیست. کما اینکه تو تاریخ انقلاب اسلامی زنها چقدر قهرمانی کردن، چقدر حماسه سازی کردن، هم از جهت تربیت فرزندان و هم از جهت حضور تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی. یه نمونهشو گفتم الان، همین فروش طلاهاشون برای کمک به مردم غزه و جریانی که راه افتاد تو کشور. اینو کی خلق کرد؟ خانم‌ها خلق کردن. ما دست از نگاه‌های متحجرانه نسبت به زن باید برداریم. خب زن رو همون موجودی بدونیم که قرآن کریم داره به ما معرفی میکنه، الگوهای نمونه زن، حضرت مریم، نقد میکنید، حضرت فاطمه زهرا، حضرت زینب، اینها که تو قله انسانیت بودن، تو قله اثرگذاری تو جامعه بودن. ببینید ما باید این نقش رو برای زن قائل باشیم. بله اگر ما گفتیم زن باید اون موجودی باشه که همش تو خونه بشینه، خب طبیعتا اگه غرب بیاد بگه که نه زن میتونه مناسب سیاسی اجتماعی هم داشته باشه، خیلی از دخترها و نوجوانهای ما چون فطرتشون اختزا میکنه که از جهت علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بیان جلو، انسانن. چون بعد ما بیام این رو ببندیم روی زنها، خب طبیعتا میرن به اون چیزی که غرب بهشون میگه تمایل پیدا میکنه. ولی مرد زن رو چیزی که شهید مطهری میگه، رهبر انقلاب میگه، امام خمینی میگه، یعنی زن در عین حفظ حیا و عفتش بتونه بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه. ببینید بزرگواران، واقعیتش اینه، غرب، اینو شهید مطهری تو کتاب میگه، غرب زن بودن زن رو فدای انسان بودنش کرد. جریان تحجر انسان بودن زن رو فدای زن بودنش میکنه. یعنی یکی زن بودن انسان رو، جریان التقاط، جریان قلب زده انسان بودن زن رو میبینه، زن بودن زن رو نمیبینه. جریان تحجر انسان بودن زن رو نمیبینه، فقط زن بودنش رو، برای همین میگه بره تو خونه. ولی اگر ما هر دوتا رو کنار هم دیگه دیدیم، یعنی گفتیم زن باید هم انسان باشد هم زن باشد، اون موقع هم نقش خانواده، نقش مادر بودنش روشن میشه، همین که چه تأثیر سیاسی، همین که میتونه دو جامعه بیاد با حفظ حیا و عفتش هم به پیشرفت معنوی و علمی و روحی خودش کمک بکنه و هم به پیشرفت جامعه کمک بکنه، هم فضای خانوادگیشو خوب جلو ببره. واقعا زنهای ایرانی میتونن این کارو بکنن. زن مسلمان این ویژگی رو داره و میتونه از پس هر دوتا کار، کمان که کار کردن قد میکنی، یعنی چیزیه که ثابت شده. الان خیلی از خانومهایی که تو همین جمع هستن حتما این قدر خصوصیت رو با هم دیگه دارن، هم از انسانیت خودشون دفاع میکنن، هم از زن بودن خودشون. این یه نسخهی که زنهای دنیا قبولش میکنن، زنی که هم حیا و عفت داشته باشه و هم بتونه قله های انسانیت رو طی بکنه. این برای همه زنای دنیا جذاب. اگه ما درست روایتش بکنیم، اگه گرفتار تحجر و التقاط نشیم تو روایت کردن از نگاه انقلاب اسلامی به زن، از نگاه اسلام ناب به زن. لذا ما تا جایی که میتونیم، اصلا یکی از اون کارهایی که تو جهاد تبیین باید انجام بشه برای دخترای نوجوان، برای دخترای جوان، گفتن همین اشتباهاتیه که غرب تو مسئله زن کرد و اشتباهاتی که جریان تحجر نسبت به زن کرد. یعنی هر دو لبه رو به دختر نوجوان و جوانمون بگیم، بگیم این هر دوتا غلطه و نگاه درست و اصیل که مطابق با طبیعت زنه اینه. دقیق میکنی اگه تونستیم این رو خون رو این رو خوب تبیین بکنیم، شما یقین داشته باشید که دخترهای مسلمان و ایرانی اینو خوب میفهمن و به خاطری که با طبیعتشون سازگاره اینو انتخاب خواهند کرد، به شرطی که درست تفسیر بکنه. خب فهمیدن تربیت مردی که مدیر جامعه باشد، مردی که جریان سازی کنند، همین شهید حجاجی مسئول مادر خانواده. بله قطعا همینطوریه که شهید مطهری هم گفتن که در واقع زن دو تا خدمت میتونه به جامعه بکنه. یه خدمت خیلی بزرگش که دیگه اصلا مردان نمیتونن انجام بدن، تربیت فرزنده. امثال آرمان علیوردی، شهید حجاجی، اینها رو تربیت کردن. این کار نیست که از دست مرد و بر بیاد، کار اختصاصی زن هست. به قول حضرت امام، از دامن زن مرد به معراج رود. این کاریه که دیگه مخصوص خانم هست. علاوه بر اون، زنها یه خدمت دیگه هم میتونم که کردن تو تاریخ انقلاب. راه پیمایی ها شرکت میکردن تو جهاد تبیین، تو تاریخ اسلام هم داشتیم. خود حضرت فاطمه الگوی این در واقع تبیینگری و این روشنگری هستن.
بتونن بیان فضای جامعه روشن بکنن. گفتم یه مثال امروزیش همین مسئله انفال. خب ارزش زن در غرب به مقدار مرد بودنش شده هر مقدار از دایره. بله متاسفانه یعنی این تصور و این انگاره تو ذهن زنها رو و این خیانت به زنه باز که ای زن تو هر چقدر مردتر باشی بهتره. آخه این چه مرد پرستیه که تو غرب وجود داره؟ اتفاقا رهبر انقلاب یه جایی میگن که دفاع از حقوق زن در واقع در غرب با یک نگاه مرد سالارانه شکل گرفت. دقت بکنید، دفاع از حقوق زن با یک نگاه مرد سالاره یعنی چی؟ یعنی شما مرد و شهروند درجه یک حساب کنی و به زن بگی تو اگر میخوای تو جامعه به یه جایی برسی خودتو باید شبیه مرد رو بکن. خب این چه باز چه جنایتی؟ ندیدن زن. این خدمتون گفتم غرب اشتباه بزرگش این بود که زن رو نادیده گرفت. خب حالا من دیگه سوال دیگه ای ندیدم، اگر جان انداخته باشم سوالی رو، اگر بزرگواران با سوالی دارن بفرماین. خیلی من از این گونه سوال ها استقبال میکنم، خانم سوالی که یکی از خانم ها پرسیدن که ما الان واقعا باید چی کار بکنیم. ببینید بزرگواران، خوندن این کتاب ها اگر در ما احساس مسئولیت ایجاد نکنه خیلی اثر بخش نبوده. ما کتاب های شهید مطهری رو میخونیم که مثل شهید مطهری باشیم، یه آدم دغدغه‌مندی که دنبال اصلاح جامعه است. شهید مطهری رو دل خوش خودش این حرفا رو نزده، میخواسته یه مشکلی رو حل بکنه، یه باری رو برداره. اگر ما میخواییم این کتاب ها واقعا رو ما تأثیر گذار باشه، فردای اون روزی که این کتاب رو میخونیم بعد بشینیم فکر کنیم که حالا چیکار باید بکنیم. الان امروز برای اینکه ما تو جامعه خودمون بتونیم اون نگاه مترقی به زن رو، به قول حضرت امام، نگاه مترقی اسلام به زن رو تو جامعه ترویج بدیم، باید چیکار بکنیم؟ چجوری میشه با اون نگاه متحجرانه و اون نگاه غرب زده تو جامعه، تو فضای دانش آموزان دختر ما، تو فضای مدارس، تو فضای محلات، چجوری میشه در واقع تبیین کرد، روشنگری کرد از طریقای مختلف؟ هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد، به خصوص خانوم ها، چیکار میشه کرد؟ چطور میشه به پسران ما، آقا پسرای ما، مردان ما، اون نقش و جایگاه زن رو؟ بالاخره هر مردی تو فضای خانواده خودش مادر داره، خواهر داره، همسر داره، دختر داره، با جنس زن روبروی، چطور اون نگاه متعالی نسبت به زن بهش منتقل بشه که بعد در اساس اون با خانوم ها تعامل بکنه، ازشون انتظار داشته باشه؟ چجوری میشه این نگاه رو جا انداخت؟ بعد بشینید به این سوالا فکر کنید. این که میگم هنری نیستش که ما این کتابا رو سری بخونیم رد شیم فکر نکنیم، به خاطر همین چیزاست. ما اتفاقا باید با تعامل بخونیم و حول هر کتابی که میخونیم وظیفه خودمون رو مشخص بکنیم. من امروز تو این میدان جهاد تبیین نسبت به این مطالبی که یاد گرفتم و میدان اثرگذاری، میدان عمل که بتونم یه تغییر ایجاد بکنم، چیکار میتونم بکنم؟ اونم توی شرایطی که طرف مقابل ما بیکار ننشسته، او داره مدام کار میکنه، او مدام داره نگاه خودش رو ترویج میده، توی همچین نگاهی من چیکار میتونم بکنم؟ ببینید درسته هر کسی بتونه فرزندان خودش رو مدیریت بکنه. ببینید ما فرزندانمون فردا میرن تو جامعه، میرن مدرسه. مدیریت فرزندان امروز به این نیستش که فقط شما بتونید تو فضای خانواده کنترلش بکنی یا یه مدرسه خوب بفرستیش. ببینید بزرگواران، تعبیری که تو روایات ما هم شده اینه که ما سوار یه کشتی مشترک شدیم. نمیشه انسان نسبت به فضای جامعه خودش بی تفاوت باشه، بی اثر باشه، فقط بخواد بچه‌های خودش رو تربیت بکنه. قطعاً باید تمرکز اصلی شما مادران و پدران عزیز و فرزندانتون باشه، شکی وجود نداره. ولی به این معنی نیستش که ما بدون ایجاد یک تحول اساسی تو جامعه بتونیم حتی بچه‌های خودمون رو تربیت بکنیم. و ببینید چون پدر و مادرهایی که غفلت کردن از فضای جامعه، فضای اجتماعی، اتفاقا ببینید اون پدر و مادر فهیمی که چنین دختری رو تو فضای اجتماعی تربیت کردن که امروز میاد به مردم غزه کمک میکنه، اون چیزی رو که دوست داره در راه خدا انفاق میکنه، اینا تمرکز نکردن فقط رو تربیت خاص دخترشون و کاری به اجتماع نه. اتفاقا شما وقتی دخترتو خوب وقتی میتونه تربیت بکنی که خودت درگیر حل کردن مسائل های جامعه باشی. مسئله غزه، مسئله فلسطین، مسئله حق و باطل امروز اگه مسئله تو بود مسئله دخترت هم میشه، مسئله فرزندت هم میشه و اونجاست که او رشد میکنه، اونجاست که او بزرگ میشه. وگرنه تو اگر کاری به جامعه نداشتی یا آدمی بودی که تو جامعه، مطمئنم شما منظورتون همینه، اگر تو جامعه یک موجود دغدغه من بودی خب بچه‌ت هم همینطوری میشه. خب میگم چون ببین بسیاری از خصوصیت هایی که تو مثلا شما حضرت صدیقه زهرا رو نگاه بکنید چجوری بچه هاشو تربیت میکنه. بچه ها روزه گرفتن، گرسنه، فقیر میاد، مسکین میاد، یتیم میاد، اسیر میاد در خونه، حضرت صدیقه نمیگه من بچه های خودم رو تربیت بکنم. از همون دوران کودکی بهشون یاد میده که اهل انفاق باشن. یک حضرت فاطمه دغدغه داره نسبت به جامعه خودش. یا وقتی امام حسن میاد میبینه که مادر داره برای همسایه ها اول دعا میکنه از جار سمدار، این تربیت درست خانوادگیه که تو در بستر حل کردن مسئله های جامعه خودت بچه هاتو تربیت بکن. اون موقع تربیت صحیح اتفاق میفته. حرف بنده اینه. بله قطعا منظور شما هم همین بوده. میگم تو این مسئله بنده ابهامی ندارم و مطمئنم که همه جمع حاضر در واقع دلبسته اسلام ناب هستند و نگاه هاشون نگاه های دقیقیه. بالاخره همین که سراغ کتاب شهید مطهری اومدید و انس دارید به کتاب های شهید مطهری، در واقع این رو برای انسان ثابت میکنه. خب بزرگواران، من منتظر سوالات دیگرشون هستم، هرچند که اینجا صدای اذان هم بلند شد، ولی خب اگر بزرگواران سوالات دیگه‌ای دارن من در خدمت هستم. حالا نماز رو این موقع با تأخیر بخونیم، عوضش در واقع بیشتر پیرامون این بحث صحبت بکنیم ارزشش رو داره. خب من حالا دارم سوالا رو مرور میکنم و نکات رو مرور میکنم که در واقع چیز رو از قلم ننداخته باشه. تقریبا من الان دارم فهرست کتاب رو هم نگاه میکنم، به خیلی از مطالب کتاب در واقع توجه شد، تفاوت‌های بین زن و مرد و برتری‌هایی که مرد داره، برتری‌هایی که زن داره. تعبیر شهید مطهری برتری‌های متقابله. نگاه کن، اگر از یک طرف برتری وجود داشته باشه از طرف دیگه وجود نداشته باشه، طبیعتاً سلطه پیش میاد، استکبار پیش میاد، یکی حاکم میشه یکی محکوم میشه. ولی اگر هر دو طرف در واقع استعدادهایی داشتن که دیگری نداشت، اینا میتونن مکمل هم دیگه باشن و این راز در واقع رشد زن و مرد در بستر خانواده. بعد حالا دیگه خودتون برید مطالعه بفرمایید بحث طبیعت زن و مرد و ویژگی‌های متفاوتی که هر کدوم از اینها دارن و به تبعش نقش‌های اجتماعی متفاوت، مجازات‌های متفاوت، حالا شاید تو جلد‌های بعدی مفصل‌تر می‌خونید که اگر اسلام احکام متفاوتی برای زن و مرد گذاشته، اینا همه به خاطر تفاوت‌های اساسی بوده که اینها از نظر جسمی و از نظر روانی دارن، این دوگانگی‌هایی که بین اینها در واقع وجود داره. سلامت باشین. حالا من الان فهرست رو دارم نگاه میکنم، عموم مطالب گفته شده، ولی بگم اگر باز بزرگواران سوالی چیزی دارن بنده در خدمتشون هستم. حالا تعبیرها رو نگاه بکنید، پیوندی بالاتر از شهوت، اینا همه نشون دهنده در واقع نگاه اصیل اسلام به فضای خانواده و فضای در واقع زن هست. خب در مورد کتاب سوالی نیست. حالا من این سوال آخرتون متوجه نشدم که بارگذاری نمیشه یا نشستایی که داشتید و خیلی متوجه نشدم منظورتون کدوم نشست است. خب حالا شاید متعدی توی این قسمت یادداشت‌هاش هم یه بحث تاریخی داره در مورد ظلمی که در طول تاریخ به زن در کشورهای شرقی می شده و در کشورهای غربی هر دوتا، و چه در روم و یونان، چه در هند، چه کشورهای شرقی و غربی، که زن از حقوق اولیه خودش محروم می شده، از ارث محروم می شده، حق مالکیت نداشته. اون حقوق انسانی، خدمتون گفتم یه جاهای انسانیت زن در تاریخ فراموش شده، یه جای زن بودن زن فراموش شده، و تنها نگاهی که در واقع این دوتا رو در کنار همدیگه دیده، نگاه عمیق دینی هست. خیلی خب، ظاهرن بزرگواران دیگه خیلی سوالی ندارن. میگم عموم نکات کتاب همین نکته فقط باقی موند که بنده این نکته هم خدمت بزرگواران گفتم. حالا اگر باز در واقع سوالی نکته بود، در واقع اگر جلسات دیگه در خدمت بزرگواران بودیم، اونجا میتونید دوباره مطرح بکنید و در موردش انشاءالله صحبت بکنیم. سلامت باشین. من هم تشکر میکنم از همه بزرگوانات. در واقع نه، فکر میکنم یکی از بزرگوان سوال دیگه پرسیدن. سوال دیگه ظاهرن دیگه نیستش. یعنی یه گفتم مشاغلی که خانوم ها هم حضور دارن میدونیم که به اساس منفعت، ولی همین نگاه نیروی کار ارزان تو کشور خودمون هست. ببینید متاسفانه هم نگاه متحجرانه امروز تو کشور ما نسبت به زن هم هست، هم نگاه غربگرانه. البته من خدمتون گفتم شاید که شغل داشتن برای زن با تأثیر سیاسی اجتماعی داشتن دو تا چیزه. یعنی یه زنی میتونه شغل داشته باشه هیچ تأثیر سیاسی اجتماعی هم نداشته باشه، و یه زنی میتونه کلی تأثیر سیاسی اجتماعی داشته باشه، برای پیشرفت جامعهش کمک بکنه، در حال که شغل نداره. یعنی دوتا رو نباید یکی بینگاریم. و تأثیر سیاسی اجتماعی برای زن از این جهت که انسانه واجب و لازمه، ولی شغل داشتن لازم نیست، حتی ممکنه مطلوب هم نباشه. یعنی بالاخره وظیفه تأمین خانواده به عهده مرد، هرچند که حقش هست، میتونه از این حقش استفاده کنه، کار اقتصادی کنه، میتونه بره شغل داشته باشه، اسلامی اجازه رو بهش داده، ولی به شرط اینکه به اون تربیت فرزندش ضربه وارد نکنه. ولی تأثیر سیاسی اجتماعی گذاشتنش او لازمه. اون زن باید تأثیر سیاسی اجتماعی داشته باشه، که میگم همه شما بزرگان امروز این رو دارید. ولی میگم اون نگاه های غلط، چه نگاه های شرقی، چه نگاه های غربی، نگاه های متحجرانه یا نگاه های التقاطی، متاسفانه امروز تو کشور ما وجود داره دیگه، و باید باش مقابله بشه، باید در مقابل اون، در موقع اون نگاه درست ترویج بشه. بله دیگه بزرگواران گفتن دیگه، متاسفانه غرب تو نگاه در واقع اشتباهش نسبت به زن، هر چقدر که جلوتر میریم متاسفانه بیشتر داره تو اون مرداب فرو میره، و در واقع زن رو از زن بودن خودش انداخته، و تصویرهایی که از زن داره به دنیا مخابره میکنه، روز به روز داره تصویرهایی دون شأن زن و دون شأن انسانی زن میشه. خیلی خوب، تشکر میکنم از همه بزرگواران. انشالله که حتما کتاب های شهید مطهری رو، این کتاب ها رو با دقت بیشتری مطالعه بکنید، و این رو بدونید که در واقع خیلی تفاوت وجود داره بین کسایی که کتاب های شهید مطهری رو میخونن و اون کسایی که نمیخونن، و اون کسایی که با دقت میخونن و اون کسایی که سرسری میخونن. واقعا تفاوت وجود داره، و من واقعا دعوت میکنم شما رو در واقع به این که هرچی بیشتر بتونیم از این کتاب ها استفاده بکنیم. سلامت باشین. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتین. خدا نگهدار همه بزرگواران.
در ادامه طرح آقای هرتزل که بحث نیرتافورات رو مطرح میکنن، یه طرحی مطرح میشه سال 1982، طرح آقای اوددینو.